الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المجتمع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد عليك ورسولك
محمد.
وقال عليه السلام: إذا هبت أمرا فقع فيه فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه. از کلمات قصار امیر حکمت و حماسه و عدالت و بلاغت این جمله است که فرمودند: هرگاه از چیز میترسی امری هیبتش تو رو میگیره خودتو توش بنداز، خودتو در داخل اون قرار بده. از دور انسان از چیزی میترسد، نگران است، وقتی پیش میاد ببینه که مسئله قابل هضمه. برای اینکه این دلنگرانی ها و ترس از اینکه مبادا چنین امری پیش بیاید بسی سخت‌تر است از خود اون امر. انسان گاهی فکر میکنه اگر فلان حادثه پیش بیاد، فلان بلا سر آدم بیاد، فلان مشکل رخ بده چه خواهد شد. بسیار نگرانه که چون این حال و وضع پیش نیاد، و همین نگرانی بسیار رنجاوره. در نگرانی زیستن و در حال حراس از وقوع واقع سپری کردن گاهی تلختر و سختتر و رنجاورتر از آن است که انسان در خود اون واقعه قرار بگیره. در تاریخ نقل شده، سعدی نقل میکنه که کسی در یک سفر دریایی غلامی که سخت میترسید، به اون زمان کسانی به عنوان برده همراه اربابشون سفر میرفتن، خدمتکار او به حساب میامدن و در سفرها همراه بودم. وقتی سوار کشتی می شد با او بود، این آقا هم غلامش همراهش بود. لابد فکر می کرد که خب این چیزی که سوار اون هستیم، خب از یه مشت چوب و تخته که به هم چسبوندن فراهم شده، و فکر میکرد که خب این اقیانوس یا این دریای با این عظمت و این عمق، اگر این چوب تخته ها از هم یه وقت باز بشه و انسان رو این آب رها بشه چه باید بکنه، چه برای سرش میاد. یا اگر همین کشتی و احیاناً قایقی که داره حرکت میکنه چپ کنه چه میشود، مثلا در این آب ناکران بیکران و ناکران کران ناپیدا چه اتفاقی میفته اگر بشه. برای خودش لابودی همچه فکرهایی میکرده. همش داد و فریاد و گریه و زاری داشته که ناخدا پیشنهاد میکنه که اینها رو یک باره برداریم پرتش کنید تو آب و پرتش میکنن تو آب، بعد از اون میگرن بیاننش داخل اون کنار میشینه. حالا یاد داستان بیشتر برای اینه که انسان مقایسه کنه بین حالت امن و ناامنی و قدر حالت امن رو بدونه. و اما خب این معنا رو هم داره که خب به هر حال آدم تو آب افتاد چه میشه، بالاخره یه طوری میشه. نوعا انسان از وقوع در یک واقعه هولناک و حائل و خطرناک بیشتر رنج بره تا اینکه در خود اون واقعه قرار گرفته باشه، چون اولا هیچ معلوم نیست که روزی روزگاری انسان در متن اون واقعه هولناک قرار خواهد گرفت. هنوز نشده، امروزش هم به احتمال فردای تلخ تلخ میکنه. وانگهی اگر انسان در اون واقعه قرار بگیره، تازه مگر چه اتفاقی میفته؟ در اون واقعه قرار بگیره میده، نه اونجور هم که تصور کرده نیست، از این توهمات و ترس و حراسی که از وقوع در اون واقعه داشته خیلی بیشتر رنج برد و سختی کشید تا در متن واقعه قرار گرفتن و حس و لمس کردن آن. انسان حسابگر بیشتر رنج بره تا انسانی که چندان اعتنایی به این محاسبات و احتمالات نداره. الان بشر امروز از بشر دیروز زندگی سختری داره، برای اینکه در گذشته احیانا هم بیماری ها ساده بود و پیچیده نبود، هم درمان دردها آسان بود و ساده و پیچیده نبود، ناپیچیده بود. و الان علوم یا علم نما ها تکثر پیدا کرده، در نتیجه اطلاعاتی داره کم و بیش درست و نادرست و مرتب نگرانه، میگه این میوه رو بخورم، میخواد بخوره، میگه که خب وزنم چه میشه، وزنم اضافه میشه، چربیم چطور میشه. بعضی گفتن که این میوه مثلا سرطانزاست، دوباره اونو نمیخوره. یکی دیگه میگه که فلان میوه یا فلان غذا این حالتو داره، اونو بخورم، اینو بخورم، کم بخورم، زیاد بخورم. و الان یکی از مشکلات اساسی مردم ها، مردم این روزگار، اینه که انواع بیماری هایی که احتمال میره سراغ آدم بیاد، اینا مثلا که یقی ما رو میگیره و چابشیم چه بلای سرمون میاد، چربی و شیرنی بخوریم چه بلای سرمون میاد. از این که روزی روزگاری احتمال داره که یه وقتی مثلا چاقی عوارض داشته باشه و یا چربی مشکل ایجاد بکنه یا فلان گونه سرطان سراغ آدم بیاد، همه عمر رو در دلهره و دلنگرانی و حراس و حول و ترس و خوف داره سر میبره. به قول معروف به تعبیر عامیانش زهرش میشه، این زندگی زهر انسان معاصر میشه. و انسان مدر بیش از انسان سنتی رنج میبره. و انسان سنتی خیلی در آسایش بود، در رفاه بود، هر اون چه داشت به اون راضی بود. الان هر چه پیش میره باز هم ناراضیست، ناخشنود از وضع موجوده، در اینچه هیچ وقت لذت نمیبره از داشته ها، لذت نمیبره از اون چه که فراشنگ آورده و همواره از وضع موجود رنج میبره و احساس سختی میکنه، چون همواری وضع دیگری را مطالبه میکنه، هیچگاه وضع موجود و وضع مطلوب مناسب قلمداد نمیکنه. و این حالات و اوضاعی که برای انسان کنونی هست باعث شده که زندگی برای او بسیار سخت بگذره. به هر حال حضرت می‌فرماید که اذا هبت امرا فقع فيه، اذا هبت، آنگاه که در حال هیبت، حالت ترس، هیبت همون ترس، حالت ترس از چیزی داری، فقع فيه، در اون چیز واقع شو، برو تو دل اون مشکل، از یه مشکلی هراس داری، برو تو شکم اون مشکل به اصطلاح، و برو تو متن و مشکل حل میشه میره. همیشه فکر میکردی که این بلا سرم بیاد چه میشه، بد کردم، میره تو متن بلا میبینه خیلی اتفاق نیفتاده، چیزی نشد. اذا حبت امرا فقع فی، برای این که نگرانی هایی که میخوایی که گرفتارون حال و گرفتارون حال نشوی، این بسی سختر و لرنجاورتر از این که در اون واقع شد. و این شدت توقی، این که سختی پرهیز و مقابله با اون که مبادا این بلا سرم بیاید، اعظم و شدتش بیشتره من ما تخافوفی، از اون که از اون میترسی. این تحمل دلنگرانی و دل خوره های ترس از اون قضیه بسی کشنده تر است و مهلک تر است از اون چه که خود اوست و خود او واقع شود. خب به اینجا ما مسئله ترتب رو که به نحوی در تعقیب مسئله زد مطرح میشه، دنباله مسئله زد است. در واقع مسئله ترتب در ذیل مسئله اجتماع ضدین مطرح شده، که احیانا اگر دو ضد مقابل هم بودند، یکی اهم و دیگری مهم بود، ما اهم رو ترک کردیم و مهم رو اخذ کردیم، چون اخذ به مهم به قیمت ترک اهم اتفاق افتاده، عوارض داره. از جمله اگر مهم که ما اخذ کردیم عبادت بوده باشد، چون با ترک اهم مرتکب معصیت شدیم، این مهم که واجبه، این واجب تعبدی به قیمت یک معصیت تعبدی دیگر فراچنگ آمده، اینا یا صحیح هست صحیح نیست. اصولا فعلیت این مهم با از فعلیت انداختن اهم به چنگ آمده است، آیا درست است درست نیست؟ آیا اهم سابق همچنان فعلی هست که مهم هم فعلی شد الان؟ امثال اینجور بحثا پل شد بین مبحث زد و مبحث ترتب. در مبحث ترتب هم گفتیم سه اتجاه عمده وجود داره. یک اتجاه میگوید که ترتب پذیرفته است و مشکلی هم نداره. اتجاه دیگر میگوید که ترتب واقع میشود ولی مشکل دارد، مثل شیخ انصاری و آخوند خراسان رضوان الله علیه ما بر این مبنا بوده. اتجاه سوم میگوید که اصلا در این میان ترتبی واقع نمیشه، اصل ترتب رو انکار میکنه و معتقد است که به اصطلاح صورت مسئله پاک شده است. این سه اتجاه عمده بود. در اتجاه سوم یه تقریر شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه داشت که بتونه ترتب رو از میان برداره، و میگفت که اصلا با وجود اهم مهم وجوب ندارد، وجوب نمیاد، وجوب مهم نمیاد تا اینکه بگیم که مثلا اهم ترک شود اهم بالفعل شود، اصلا مهم بالفعل شود، چون اصلا مهم از میان بر میخیزد با وجود اهم. وقتی اهم هست مهمی دیگه در میان نیست. تا که بگه مگه اهم تر شد، آیا مهم بالفعل میشه نمیشه، بعد به قیمت ترک اهم بالفعل شده است، بعد نتیجه چه میشود، این بحثا نیست. این یک تقریب و تقریر بود از به اصطلاح ترتب زدائی به تعبیری. یک تقریر دیگه هم نظریه استعمام بود که از طریق این تقریب که میتوان اهم و مهم را در عرض هم فی عرض واحد هر دو رو بالفعل انگاشت. اینجور نباشد که اینا در طول هم فعلیت پیدا میکنن، خیر، هر دو در عرض هم بالفعل هند. و این رو از رهگذر طرح نظریه خطابات قانونی علل مشهور تبیین کردن، خواستن بگن خطابات شرعی هم مثل خطابات قانونیه یا عقلاییه یا عامند. همطور که اونجا اصولا این قیود و ملاوسات و عوارض و توارع دخیل نیستند در متعلق خطاب و همه آحاد مخاطب خطاب هستند بالفعل و همه پس بنابراین بالفعلن، در نتیجه اهم و مهم هر دو در عرض هم بالفعلن. اگر احیانا هر یک را انجام داد، یک تکلیف بالفعل را انجام داده است، پس مشکلی نیست. و بر اساس هفت مقدمهشون سعی فرمودن که این نظریه را تبیین کنن، که خب ملاحظاتی که ذیل این مقدمات و کل نظریه بود عرض شد. ما میخواییم یه تقریبی رو که البته که از مجموعه همین مطالبی که اعظم و سلف فرمودن ما هم داریم الهام میگیریم، یه تقریب ساده تری برای این مسئله مطرح بکنیم و از مسئله رو خاتمه بدیم. این تقریب رو در قالب چند بند عرض میکنیم به عنوان مختار در مسئله در واقع ترتب. بند اول این است که اون چه که مثل میرزای نائینی احیانا می‌فرمودند و در بعضی تعابیر از امام دیده می‌شد و احیانا حتی بعضی مخالفین موافقین ترتب با فرض پذیرش ترتب مطرح می‌کردند، اینکه مسئله اصلی و نزاع بر سر طلب الجمع، دعوا بر سر این است که آیا طلب الجمع ممکن است یا نه، و آیا طلب الجمع اتفاق افتاده است یا نه. مسئله اینه که طلب الجمع جائز نیست، محال است، چون منتهی می شود به مطالبه مالایوتاق، تکلیف مالایوتاق. ما بگیم و مولا گفته باشد که هم الان جمع بین ازاله نجاست و اقامه صلات رو میخوام، من جمع از تو میخواهم، خب اگر چون این چیزی محل بحث باشه، محل نزاع باشه، خب طلب جمع محاله، چون تکلیف مالایوتاق نمیتونه آقا در این مثلا دو دقیقه که وقت داره هر دو رو انجام بده، یکیشو میتونه و جمع بین دوتا میسر نیست. مرحوم میرزا فرمود که مسئله اینجاست، مسئله این است که نزاع بر سر طلب الجمع و عدم و طلب الجمع است. از تمام کمان بیش میلشون به همین بود. اول مسئله که ما عرض میکنیم این است که به نظر میاد نزاع بر سر طلب الجمع نیست، یعنی استحاله ارجاع نمیشود به طلب الجمع. این که بگیم که چه چیزی محاله، طلب الجمع محال است، این یک کارش بکنیم. به نظر میاد که اینطوری نیست، چون اینجا بحث بر سر جمع بین اهم و مهم نیست، بلکه بحث بر سر این است که وجوب و فعلیت مهم مترتب بر اهم باشد، نه اینکه چون هر دو رو میخواهد مشکل داریم، اینکه میشه همون اجتماع زده ایم. اینجا از مسئله زده این عبور کردیم، ما مسئلهمون مسئله ترتبه، دعوا در اجتماع زده این دعوا بر سر طلب الجمعه، اینجا دعوا بر سر اینه که فعلیت مهم مترتب بر عدم فعلیت و ترک اهم باشد. این درست یا درست نیست؟ مسئله ما ترتبه، دعوا بر سر ترتبه، و بحث طلب الجمع بله در مسئله زدین ممکنه تصویر بشه، اینجا مسئله ما مسئله ترتبه، اسمش روشه دیگه، ترتب. آقا فعلیت مهم مترتب باشد بر ترک اهم، اشکالات مطرح میشه. محل نزاع رو گم نکنیم، محل نزاع بحث از طلب الجمع نیست، محل نزاع بحث از ترتب فعلیت مهم است بر خروج اهم از فعلیت. احیانا نزاع بر سر اینه، چون داریم میگیم ترتب، مسئله ما مسئله ترتبه، در واقع نزاع لیس النزاع فی طلب الجمع او عدم طلبه بین الغویستین اووردیم علی الرغم مما قال المرزا و الامام قدس سرهما، بل النزاع فی ترتب یکون فی جواز ترتب فعلیت المهم علی ترک الاهم او عدمه، آیا فعلیت مهم مترتب بر ترک اهم است یا مترتب نیست؟ اگه مترتب باشد چه مشکلات پیش میاد؟ نزاع بر سر اینه که مسئله ترتبه، فإن الاول خروج عن فرض ترتب، بر این که اگر بگیم آقا اینجا مسئله ترتب نیست مسئله طلب الجمعه، پس مسئله ترتب نخواهد شد، ما داریم از فرض بحث خارج میشیم. فرض بحث اینه که اگر ترتب اتفاق بیفتد چه میشود، اینو ما میخواییم حل کنیم. اما بگیم اگر طلب الجمع مشکل ماست، طلب جمع حالا چکار کنیم؟ داریم یه مسئله دیگر حل میکنیم، اشکال نداره یه کسی یه مسئله دیگه تر کنه به نام طلب الجمع، ممکن اونو محال مثلا، اشکال نداره اونجا جوابشو بدیم. اما مسئله ما اینجا حل مسئله طلب الجمع نیست، مسئله ما اینجا حل مسئله ترتب است، که آیا فعلیت مهم اگر مترتباً علی ترک اهم اتفاق افتاد چه می شود؟ این یه مسئله است. این بند اول. بند دوم به دنبال این نکته که عرض شد جهت دوم مطرح میشه. پس بنابراین ما اینجا یا باید راه حل مشکل رو باید اینجوری حل کنیم، یا باید بگیم آقا ترتبی نیست اصلا، این که فکر میکنید ترتب ترتب نیست، اینجور حل کنیم، بیان بگیم که ما اینجا ترتبی نداریم، فعلیت مهم مترتب بر فعلیت اهم نیست، اینجور حل کردن قضیه است. یه راه حل دیگه بگیم، شما میگید ترتب، خب بله اگر ترتب میبود باید بیرفتیم این چکار باید بکنیم، اما اصلا ترتبی نیست، یه جور حل کردن قضیه است. این که شما میگویید ترتب ترتب نیست، نگران نباشید. این در واقع به اصطلاح یک فرض، یک شق قضیه است. و شق دیگه برای حل مسئله اینه که خب به رغم این که ترتب واقع شده است، حالا چه کنیم؟ پس برای این کسی که میخواد مسئله رو حل کنه باید برای این دو فرض حل کنه، بگه آقا اولا که ترتب نیست، پس بنابراین نگرانی شما اصلا جا نداره، یعنی چه که فعلیت مهم مترتباً علی ترک الاهم حاصل است؟ نه خیر، اصلا ترتب نیست، مترتب نیست که. این یه جوابه و یه جور حل کردن مسئله است. اگر اینجور حل شد خب به این معنا صورت مسئله پاک شد و درسته. شما میگی ترتب، ما تحلیل میکنیم میبینیم ترتبی نیست، که البته امثال میرزا اینا همین راه رفتن، با اونجا گفتیم آقا اینجوری که شما صورت مسئله رو پاک میکنید، بعد اون ورش هم جواب بدید، بگید که حالا علاف هست که ترتب باشد مشکل چگونه باید حل کرد. اشکال نداره بگید که آقا اولا که ترتب نیست به این دلایل تحلیل کنید، که این کار رو هم میرزا خواستن انجام بدن هم امام. ثانیاً اگر ترتب بود مثلا مشکل چیه؟ پس بنابراین باید مرکز و مترکز بر رکیزتین بشویم، بگیم الا هاوه رکیزه جواب این است، الا هاوه رکیزه افتانیه جواب این است، اینجور باید حل کنیم. فعل الباحث دوم نکته، فعل الباحث اما ان یحاول الترتب ثبوتا، ثبوتا بگه اصلا ترتبی واقع نمیشه، و یثبت عدم وقوع ترتب فی ما ننفی، بگه جا که میا واجب هم میداریم یا واجب مهم میداریم و اینا در ظرف واحد واقع شدند، برغمی که این واقع این چنین شده است ترتبی نیست، بگه ثبوتا ترتبی نیست، اینجوری حل کنه قضیه رو. درسته که ما هم واجب هم میداریم هم واجب مهمی، اما بین اینا ترتبی نیست، این یه جور در واقع یه راهی که باید بریم، یه فرضه. یا اینکه از اون طرف بگیم به فرض وقوع ترتب اشکال ندارد مثلا، یا بریم زیر بار اشکال مثل شیخ و آخوند. شیخ و آخوند گفتن ترتب هست و زیر بار اشکال رفتن گفتن اشکال داره، آن دیگه خواستن میگن ترتب هست ولی اشکال نداره. فعل الباحث اما ان یحاول الترتب ثبوتا او یدفع الاشکال رغم فرض وقوع ترتب. اینم بند دوم. بند سوم، ما حالا با تمرکز بر فرض اول بریم جلو ببینیم چه میشود. با فرض این که اصلا تحلیل که میکنیم میبینیم ترتب از توش در نمیاد، اینجا ترتبی وجود نداره ثبوتا، عرض میکنیم که مسئله ترتب مال مقام امتصاله و گفتیم فرق است بین تزاحم ضدین با تعارض دلیلین. از ما اول تو مبحث ضد گفتیم یه وقتی این است که در مقام جعل دو تا حکم به موازات هم جعل شده، یعنی مولا همون موقع که این دو حکم رو جعل میکرد گفت که این دو حکم رو از تو میخوام هر دو رو در همون یه دقیقه در عرض هم در حال که عملا ممکن نیست انجام بدهی. جعلن است اینجور جعل کرده بود، در مقام جعل اینجور کرده بود. حین جعل گفته بود که در یک دقیقه به موازات هم ازاله نجاست کن هم اقامه صلات کن، در مقام جعل اتفاق افتاده بود. خب این باید یه فکری میکرد که آقا مثلا شیلنگو بگیره دستش، از طرفی همجوری داره هم دو قرائت میکنه، شیلنگو بگیره مثلا نجاست هم دو جان بخون مثلا فرض کنید، یه جور مشکل حل کن. گفتیم مسئله زد مال اینجا نیست، اون بحث تعارض ادله است، اینجا تزاحم مقام امتثاله، تزاحم در مقام امتثاله. ازاله وجوب ازاله نجاست جداگانه جعل شده، اصلا ناظر به این که اگر چنین و چنان شد در ظرف مثلا عمل و وقوع چه می شود مطرح نبوده. و اقام وجوب اقامی صلات هم جداگانه جعل شده، در مرحله جعل اصلا تداخلی و به اصطلاح تلاقی وجود نداشته. الان حالا که این دو امر متوجه من شده است و متوجه دیگر مکلف اینم می شود، من یکی این وسط آخر وقت نمازه بنزی یه دقیقه وقت دارم که شروع کنم رکعت اولش در وقت قرار بگیره که نمازم قضا نشه، همین الانم مسجد نجس شده و بنزه یه دقیقه هم طول میکشه مسجد رو تمیز کنم، نماز هم بنزه یه دقیقه اگر تو وقت قرار بگیری، یه رکعتش تو وقت قرار گرفته، در نتیجه نماز هم ادا به حساب من خواهد آمد. در یه همچین حالی من واقع شدم، یعنی در مقام امتثال این مشکل پیش اومده، نه در مقام جهل. پس بنابراین این دو واجب ارزیین جعلن نیستن، امتثالن شدن ارزیین. پس بنابراین مترتب بر همین نکته هم فعلیت یکی مترتب بر فعلیت بر عدم فعلیت دیگری نیست. فعلیت این دوتا حسب جعل و مخصوصا علال مبنا که ما میگیم آقا حکم، یعنی همون مشیت الله تشریعی است. این مسائلی که در مراحل از زمان انشاء تا تحقق مأمورون به پیش بیاد، اینا تواره و عوارضند، ربطی به ذات و حکم ندارند. خب با این فرض، پس بنابراین فعل این واجب حالا اهم است یا مهم است؟ حالا اینجا میگه مهم، این گونه نیست که در رهن ترک اهم باشد یا عدم ترک آن. خود این بالفعل است، هم اهم الان بالفعل علاهدته، هم مهم الان بالفعل است علاهدته، خود به خود به خودش بالفعل. پس من با دو تکلیف بالفعل رو رو هستم. نکته چهارم این که حالا اگر من با دو تکلیف بالفعل رو رو هستم، اقدام کنم به امتثال هر یک از این دو تکلیف، آیا امتثال به تکلیف بالفعلی کردم یا نه؟ من اگر اقدام کنم به امتثال تکلیف اهم، سوال کنیم آیا من الان امتثال به یک تکلیف بالفعل کردم یا نکردم؟ بله قطعا دیگه، چون خود به خود علاهدته بالفعل بود اهم. دوباره سوال میکنیم، اگر من اقدام به امتثال تکلیف مهم بکنم چی؟ میگیم بله شما داری یک تکلیف بالفعل را امتثال میکنیم و اگر انجام دادیش مشکلی نداره، به تکلیف بالفعل انجام دادی. و در نتیجه اون چه انجام گرفت تکلیف بود، وظیفه بود. فرق نمی کنه اینجا مهم رو انجام بدم یا اهم رو، هر یک رو انجام بدم علاهدت بالفعل بود، دارم یک تکلیف بالفعلی رو امتثال میکنم. پس بنابراین شبهی خدشهی بر این که چرا اهم انجام دادم مهم انجام ندادم وارد نیست، بلعکسم چرا مهم انجام دادم و اهم رو ترک کردم شبهی نمیتونه وارد شه. مثل همین از اینجا، از این جهت، از این جهت که هر دو بالفعلند تفاوت نمی کنند. حالا که تفاوت نمی کنن، پس من مهم انجام دادم، این که پذیرفته می شود به این جهت نیست، یا اگر ردم بشه به این حیث نیست که بگیم چون اهم مترکد یه رفعه رفتی به هم نگه ندارن. من الان مهم رو امتثال کردم، یه واجبه بفر رو امتثال کردم، تموم شد. بله یه مسئله پیش میاد، یک مسئله بر جای خودش باقی میمونه و اون این است که من اگر اهم رو ترک کنم مهم رو احیانا انجام بدم، میگن آقا چرا اهم رو ترک کردی، نمیگن چرا مهم انجام دادی، خیلی فرق میکنی، نمیگن چرا مهم انجام دادی، بی خود کردی مهم انجام دادی، برای اینکه من جواب میدم آقا مهم بالفعل بود برای من. اما مولا حق داره، دیگران حق دارن مذمت کنن بگن چرا اهمو ترک کردی، پس بنابراین نسبت به این که من مهم انجام دادم نمیتونن اعتراض کنن، من احتجاج بکنم میگم این امر تو گفته بودی سله، پس بنابراین نسبت به این من مصابم، من ثواب گیرم اومد. اما بله میتونه بگه چرا اهم و ترک کردی و نسبت به این مذمت بشوم، احیانا معاقب باشم یا چرا اهم و ترک کردی، اینو ممکنه. کما اینکه اگر هم اهم و مهم رو در عرض واحد هر دو رو ترک کردم، دنگم گرفت نه واجب اهم و نه واجب مهم انجام ندادم، اینجا علل قاعده چون دو تکلیف بالفعل رو من ترک کرده ام استبعاد ندارد که دو عقاب متوجه من بشه، هر دو رو ترک کردم، این ممکن، این واسه کلامی است که آیا هم اهم و هم مهم رو وقتی ترک کردن نسبت به هر دو معاقب هم یا نه. این الان مسئله ما نیست، این که در هر نسبت به هر دو معاقب هم، این بحث کلامی است، قبوله یا قبول میکنیم یا رد میکنیم. اونی که مسئله ماست اون طرف قضیه است که آیا مهم ثواب داره، من یه تکلیف انجام دادم یا نه، میگیم بله دیگه به فعل بود. اهم چی؟ میگه اهم رو ترک کردی به اعتبار این که اهم رو ترک کردی اهم بود مهمتر بود، میگه چرا مهمتر رو ترک کردی، از اینجا توبیخ میشم من.
این از مفهوم این جمله فهمیده نمیشه که خب مهم ممکنه اصلا ثواب نمیگه، چرا اهم رو ترک کردی این خود بیتاش نمیشه دیگه، چرا اهم رو ترک کردی یعنی چرا مهم انجام دادی، چرا اهم انجام دادی، یک مفهومی نداره به این مفهوم.
ها یعنی بگیم که اگر مهم من ترک کنم معاقب بشه، توبیخ بشه، اخذ به اهم بکنه، ترک مهم کنه، باز بگیم نه دیگه، نه از اون جهت که اهم رو به مثابه یک تکلیف بالفعل ترک کرده عقاب نمیشه، به مذمت نمیشه، از اون جهت که به اهمیت توجه نکرده، این وصف اهمیت اون مهم بود این اهم بود، به اعتبار این که ترجیح یعنی نه بر ترک اهم، باید اینو تصریح کنیم، نه بر ترک اهم ملامت میشه مذمت میشه نکوهش میشه، بر ترک یک تکلیف بالفعل، بلکه بر ترجیح مهم بر اهم، چرا مهم را بر اهم ترجیح دادی ملامت میشه، مگه عقل نداشتیم محاسبه کنی اون مهمتر بود، چرا مهم رو ترجیح دادی، اشکال در اینه، مثل بعضی از بیانات عامه الحمدلله الذی فضل فاضل علی الافضل، این که هر دوی فضلی داشتن، امیروی افضل بود ولی خدا خدا آمد فاضل بر افضل مقدم داشت، قدم فاضل علی الافضل، مثلا این آیا مثلا اصلش یه همچین چیزی بگیم، به هر حال نمیگن چرا مهم رو ترک کردی، میگن من اهم داشتم، اهم رو ترک کردم در اصلش چون با مهم قابل جمع نبود شاید موجه باشه، اما اینکه من مهم رو ترجیح دادم موجه نیست، بابت این نکوهش میشم، این خود مطلب کلامی است، ولیکن بخوایم حرف اصولی بزنیم میگه آقا مهم بالفعل بود، من یک تکلیف مهم انجام دادم، چرا باید باطل باشد، وقتی بگیم مترتب نبوده است بگیم رفتی به هم دیگه ندارن، هر دو در عرض هم بالفعل مشکل حل میشه، تا بریم ببینیم آیا، البته با این وصف ما ملحق میشویم به اتجاه سوم که شیخ بهایی و از امام در اون اتجاه قرار گرفتن، دو مسلک در این اتجاه بودن، اما حالا فرض بکنیم آیا اگر مثلا به فرض ترتب چی میشود، اینو شاید جای بحث داشته باشه، و صلی الله علی محمد.